بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شوارد، صفحه 375، صفحه 10. و تقریره ان کل داویت لزلیها نسبت ما الى بعد بینهما و تلک النسبه محفوظتون بالغا ما بلغ. بحث در تناهی ابعاد داشتیم، یعنی براهین این مدعا رو طرح می کنم. یکی از براهین برهان سلمی بود که مبتلا به اشکال شد. اگرچه ما اون اشکال رو برطرف کردیم، ولی این اشکال در ذهن بعضی ها برطرف نشده، لذا سعی کردن که با بیان جدیدی برهان رو طرح بکنن که اشکال بر بیان وارد نباشه. شیخ اشراق برهان ترسی رو پیشنهاد کرد به جای برهان سلمی، و کلام خواجه رو هم بعضی ها بر همون برهان ترسی هم کرد. ما میگیم این کلام خاطر به برهان توصی اشاره ندارد، بلکه به برهان دیگری که خوب از اسمش و برهان حفظان نسبت بذاریم اشاره میکنه. حالا میخواد ایشون این برهان حفظان نسبت را تغییر کنه، که این تعبیر دومیست از برهان سلمی. به قول خود ایشون برهان توصی تعبیر اول بود از برهان سلمی، برهان حفظ النسبه میشه تعبیر دوم از برهان سلمی. بالاخره ایشون اعتقادش بر اینه که این برهان تغییر یافته برهان سلمی، ولی در این حال میشه اسمشو برهان آخر گذاشت. خود ایشون هم گفت و برهان اون آخر یمدلی ان یسمی به برهان حفظ النسبه، یعنی اسمشو برهان دیگه گذاشت، اونو برهان دیگه حساب کرد. و اینو میدونید که اگر یک برهانی در حد وسطش یا در یکی از اجزایش تصرفی بشه و تغییر ایجاد بشه، اصلا برهان عوض میشه، میشه گفت که برهان دیگریست. خب اگر برهان سلمی رو ما زده یا عوض بکنیم، میتونیم اسمش رو برهان دیگر میگذاریم، تا چه رسد که در این برهان ایزنسان بیش از ذره برهان سلمی عوض شده. از راحت میتونید اسمشو برهان دیگه بزنید. به این جهت میگیم این برهان دیگر است، اون وقت تغییرش میکنید. توجه کنید دو تا مطلب باید اینجا گفته بشه. یکی این که تغییر کنیم برهان حفظ النسبه رو چنانچه مرحوم لایجی تغییر کرده، دوم این که بعد از تغییر برگردیم ببینیم که از عبارات خواجه همین برهان حفظ النسبه برمیاد، نه برهان توصی که بعضی از شارحین فکر کردن. این هم مطلب دومی که بعداً باید به شمکلا رسیدی بکنیم. الان توضیح برهان حفظ النسبه. هر زاویه‌ای دو ضلع دارد و یک انفراج دارد، یعنی دهانه باز شده دارد. دو تا ضلع داره و یک دهانه باز شده که ما از اون دهانه باز شده تعبیر میکنیم به بعد بین از ضلعین. پس دو ضلع دارد و یک بعد بین از ضلعین دارد. هر زاویه اینجوری. حالا ما ادعامون اینه که بین دو ضلع هر زاویه و بعد موجود بین دو ضلع نسبتی است. در هر زاویه بین اون دو ضلع و بین این بعد نسبتی است که این نسبت همچنان محفوظ میماند هر چقدر شما ضلعین رو ادامه دهید و هر چقدر بعد رو وسیع کنید. نسبت به هم نمیخوره، ضلع بزرگتر میشه، بعد بزرگتر میشه، ولی نسبتی که قبلا برقرار بود هنوز برقرار بود بدون این که عوض بشه. این یه قانون نیست که ما در بین زاویه بین زلعه زاویه و بعد بین زلعه نسبت محفوظه داریم، نسبتی که همیشه محفوظ میمونه و عوض میشه. این قانون ما از این قانون میخوایم استفاده کنیم. حالا اول قبل از این که از این قانون استفاده کنیم مثال بزنیم. مثلا فرض کنید شما یه زاویه رو رسم میکنید که دو ضلعش 10 ضلع، 10 ضلع اندازه 8 ضلع، بعد بعد بین هما رو اندازه میگیرید، مثلا میبینید 1 ضلع. نسبت ضلع به بعد نسبت 10 به 1 و نسبت بعد به ضلع نسبت 1 به 10، یعنی بعد 1/10 ضلع. این نسبت رو مثال داریم میزنیم، این نسبت با تا آخر محفوظ بشه. به این صورت که اگر 2 ضلع رو به جای 10 ضلع 20 ضلع کردیم، اون بعدم به جای 1 باید بشه 2، چون همیشه باید بعد نسبت به ضلع 1/10 باشه. خب اول که ضلع 10 بود، بعد شدیدش 1، بعد نسبت به ضلع شد 1/10. حالا که ضلع میشه 20، بعد باید بشه 2، که بعد شما داشته باشین 2/10 که دادم بشه 2/20، شما داشته باشین 2/20 که اون 2/20 بشه 2/10، اون 2/20 بشه 1/10. اگر 3 متر ضلع ها رو قرار دادید، باید بعد 3 متر بشه که باز 3/30 بشه 1/10. همیشه باید اون نسبت 1/10 رو شما محفوظ داشته باشید. قانون هر زاویه اینجوریه که بین بعدش و بین ضلعش نسبت خاص برقرار است و اون نسبت هم محفوظ است تا همیشه. خب این روشن. حالا میام درمان همیشه. درمان همیشه هم این قاعده باید اجرا بشه. دو تا ضلع رو بی نهایت میکنید، دو تا ضلع رو بی نهایت میکنید. خب باید نسبتی که بین ضلع این بود باقی بود، نسبت بین ضلعین و بعد باید باقی. قبل از اینکه ما این دو ضلع بی نهایت کنیم، دو ضلع متناهی داشتیم، بعد بین هما هم متناهی بود، نسبت ضلعین به بعد دقت این چیز قبل از این چیز این دو ضلع رو بی نهایت کنیم، این دو ضلع متناهی بودن، بعد بین هما متناهی. بعد ما نسبت گیری کردیم، گفتیم نسبت ضلعین به بعد نسبت متناهی به متناهی، اندازه تعیین نکردیم، چون ضلع‌ها رو اندازه‌گیری نکرده بودیم، فقط می‌دونستیم ضلع‌ها متناهی هست، بعد بین هما متناهی هست. بعد این دو ضلع متناهی رو به بعد نسبت دادیم، گفتیم نسبت متناهی به متناهی. بعد می‌ریم این ضلع‌ها رو بی‌نهایت می‌کنیم، بعد بین هما نامتناهی نمی‌شه، چون اگر نامتناهی بشه محصول بین حاصله این میشه، تناقض لازم است. محصول بین حاصله این که بشه متناهی نیست. پس باید حکم کنیم که این بود متناهی است، چون محصول بین حاصله اینه و هر محصول بین حاصله متناهی است، پس این بود متناهی است. هزلا رو متناهی کرد، نامتناهی کرد، ولی بود هنوز متناهی است. حالا نسبت گیری کنیم، نسبت دو ذر به بود میشود نسبت نامتناهی به متناهی. اول نسبت متناهی به متناهی بود، حالا شد نسبت نامتناهی به متناهی. تا اینجا معلوم بود؟ خب ما گفته بودیم که هر چقدر ذر و ادامه بدهی نسبت محفوظ میمانه. نسبت محفوظ میمانه یعنی چی؟ یعنی اون نسبتی که قبل از ادامه گرفته بودی، قبل از ادامه ذرعین گرفته بودی، با نسبتی که بعد از ادامه ذرعین میگیری مساویه. اینطوره دیگه، اگر نسبت محفوظ میمونه یعنی نسبتی که قبل از امتداد گرفته بودی با نسبتی که بعد از امتداد میگیری مساویه. حالا در معاملاتی میگیم قبل از امتداد نسبت متناهی به متناهی داشتیم، بعد از امتداد نسبت نامتناهی به متناهی داشتیم. این دو تا نسبت باید به هم مساوی باشن. حالا که باید مساوی باشن اینطوری میگیم، دقت چی میگیم؟ میگیم نسبت المتناهی الی المتناهی مساوی است با نسبت نامتناهی به متناهی. خودتون تصاویر ببینید این کارش میکنید، بالبداه این کارش میکنید، این تصاویر غلط. نسبت متناهی به متناهی با نسبت نامتناهی به متناهی مساوی نیست. پس اگر دقت میشن بکنم، اگر ما تونستیم دو ذر رو به بی نهایت برسونیم با توجه به قاعده‌ای که در هر زاویه‌ای بیان کردیم، لازم میاد یک تساوی باطل داشته باشه به بیانش کنم. و تساوی باطل باطل پس بی نهایت کردن ذر این باشه. تا آخر باید بگویید دو ذر متناهی هست و نسبت دو ذر به بود نسبت متناهی به بود. تا آخر باید اینو بگید تا اون نسبت اولیه تون جزا شده. حق نداریم بعد از اینکه نسبت اولیه من نسبت متناهی به متناهی بود آخر سر بگیم شد نسبت نامتناهی به متناهی. تا آخر باید بگیم هنوز نسبت متناهی به متناهی. از هر چقدر این دو ذر رو بکشید به بی نهایت نخواهید. این دو ذر تا آخر متناهی خواهم بود، وقت نسبتشون با بودی که بینشون هست و متناهیست نسبت متناهی به متناهی خواهد شد. تمتی این استدلال ثابت کرد که ذرعین نمیتونن تا بی نهایت برن. دو چیز هم مهم بود در این استدلال. یکی وجود نسبت بین دو ذل زاویه و بود و حفظ شدن این نسبت. یکی دوم این که بود بین ذل این حتما متناهی است. چرا؟ چون محصول بین آسده هر چی ذل اینتون هر چی باشه، زاویتون هر اندازه باشه، ذلتون هر چی باشه، بعد بین ذل این متناهی است چون محصول بین آسده. این دو تا مطلب باید تو ذهنمون باشه و استدلال تموم باشه. یکی این که بین ذل این و بعد بین هما نسبتی است محفوظه، نسبت محفوظه توضیح داده میشه. دوم این که بعد بین ذل این همیشه متناهی است. ذل این به هر جا که برسن مهم نیست ذل این چی هست، ذل این هر جور باشن بعد بین هما متناهی است. چرا؟ چون محصول بین آسده. این دو تا مطلب رو که ملاحظه بکنید استدلال تمام. استدلال اینطور میشه که قبل از اینکه ذل این رو امتداد بدیم، ذل این نسبت بود نسبت متناهی و متناهی داشتن، بعد از امتداد هم چون بود متناهی است باید نسبت متناهی به متناهی داشته باشند. اگر شما ذل این رو تا بی نهایت بردید نسبت نامتناهی به نامتناهی پیدا نمی کنید، چون بود نامتناهی نمی تونه باشه، نسبتتون نامتناهی به متناهی می شود. وقتی نسبت نامتناهی به متناهی شد باید مساوی بشه با اون نسبت اولیه که داشتید تا صدق کند که نسبت اولیه حفظ شده، و مساوی شدنش باطله. پس نامتناهی شدن دو ذر باشه. قیاس به این صورت در باشه. اگر دو جمع این زاویه نامتناهی باشن، این مقدم، این مقدم لازم میاد که نسبتی که بین دو ضلع و بعد بینهما برقرار بود محفوظ نماند. این تالی محفوظ نماندن این تالی باطل است، چنانچه قاعده ریاضی میگوید، یعنی تالی باطله. پس مقدم هم که این دو ضلع به سمت بی‌نهایت بروند باطله. این قیاس تالیش با توجه به قاعده ریاضی باطل شد، ملازمش هم همون بیان کرد. این تقلیل برهان هرزون نسبت. من تفسیرش بکنم بعدا برگردم بگم که از کلام خواجم همین گرد. قیاس اینه که اگر دو ضلع زاویه به سمت بی نهایت بروند، این مقدمه، لازم میاد که نسبت بین ضلعین و بعد و بعد بینهما محفوظ نماند. این تالی محفوظ نماندن این نسبت باطل است به دلیل ریاضی، یعنی تالی باطله. پس مقدم یعنی بی نهایت رفتن دو ضلع هم باطل است. راه بر باشه. صفحه 375 صفحه 10 و تقریر او، یعنی تقریر برهان حفظ و نسبه این است که هر زاویه برای دو ضلع اش نسبت و ماییست الا بعد بینا، یه نسبتی بین دو ضلع و بعد برقرار است. و تلک النسبه محفوظتون بالغ ما بلغ، این نسبت محفوظ است. اون ضلعها و اون بعد بینهما، اون مازوکر به هر جا برسن، به هر جا برسن نسبت محفوظ است. مثلا یعنی ازم تد دا اون دو ضلع اشرت از رو و کان بعد ما بینهما هینه ازن، این در این هنگامی که این دو ضلع هر کدام ده ضلعی هستن، بعد بین هما شد ذراعن. اگر این چنین بود که هر ده متر بعدی، هر ده متر امتدادی یک متر بعد لازم داره، اینطور میگیم فعظم تدا اشین ذراعن. اگر اون دو ذر رو 20 ذراع امتداد دادیم، کان بعد ما بین هما ذراعن. و ازم تب دا اون دو زل سلاسیم کان اون بود سلاس درز رو به حال شده. از اینجا استفاده میکنیم که بین دو زل و بود نسبت مستقیم هست. هر چقدر دو زل بزرگ شود بود بزرگ میشود، هر چقدر دو زل کوچک شود بود کوچک میشود. البته این یه مطلبی است، ولی ما نمیخوام اینو بگیم. ما دقیق تر از اینو داریم، ما نمیگیم اگر زلین بزرگ شدن بودن بزرگ میشه، میگیم اگر زلین بزرگ شدن به همون نسبت بود بزرگ میشه، اگر زلین بزرگ کوچیک شدن به همون نسبت بود کوچیک میشه، غیر به همون نسبت رو میشه که نسبت داد محفوظ کنه. تنها اینکه اون بزرگ بشه اینم بزرگ بشه کافی نیست، باید به همون اندازه بزرگ شود که بزرگ شدن ضلع این اجازه میدهد. نسبت اون های یه نسبت هرچی چون معین نسبت مطلق رو نداریم. ما در هر زاویه نسبت معین داریم، منطور چون الان یک زاویه معینی رو مورد بحث قرار ندادیم گفتیم نسبت معینی، نسبت معینی از بین نسبت در هر مصداقی یه نوع نسبت معینی داریم. ولی بالاخره همه جا نسبت معینه، تو هر زاویه نسبت معینه، منتها چون ما از اون تعیین نکردیم کدوم زاویه، نتونستیم اون زاویه معین رو تعیین کنیم. گفتیم زاویه باید معین باشه، ولی حالا یک دوم باشه، یک سوم باشه، یک دهم باشه، در مثال ما یک دهم هست، ممکنه جای دیگه دیگه. پس نسبت ما این نسبت معینی از بین ما نسبت های معین بلا شکه. خب این قانون کلی بود که ما ذکریم، از این قانون کلی استفاده میکنیم و بحث خودمون رو تموم میکنیم. از بلا شکه این شروع استدلال حفظ نسبت، اون قبلش قانون رو اشاره کردیم، حالت مقدمی داشت. لا شکه که بعد ما بین هما یعنی ما بین الضلعین متناهی است. این از کلمه که از دو مطلب دو تا مقدمه گفتم با در این دلیل مقبول بشه، یکی این که بین زاویه و بعد نسبت بین ضلعین و بعد نسبت محفوظ است، یکی بعد بین الضلعین همیشه متناهی است به خاطر اینکه محصول بین ناظره. بلا شکه که بعد ما بین الضلعین متناهی است چون محصول بین ناظره. خب تا اینجا این دو تا مقدمه تموم شد، از فعضا ذهبه شروع به استفاده شد. دو تا مقدمه ذکر کردیم، حالا وارد استفاده بشیم. فعضا ذهبه از الان الى غیر نهایه، این مقدمه یه زمان یکونه نسبت المتناهی الى المتناهی که نسبت غیر المتناهی الى المتناهی. خیلی چیزای جایی داختم که تالی کامل روشن بشه. بعد میگیم هازا خلفون یعنی تالی باطله، نتیجه میگیم پس مقدم آنها. خب دوباره عبارت رو بخونم. فعضا ذهب الزل آن الى غیر نهایه لازم میاد که نسبت متناهی یعنی امتداد اول که ده ذرا بود در فرض ما، نسبت این متناهی به متناهی دیگر یعنی بعد اولی که در فرض ما ذرا بود مانند نسبت غیر متناهی یعنی ضلعین ظاهرین الى غیر نهایه به متناهی یعنی بعد ما بین هما باشد، که اینا هم توضیح دادن دیگه مطلب روشنه. این که میگه اون نسبت چه نسبت باشد، چون گفتی نسبت باید محفوظ بماند، یعنی نسبت قبل از امتداد باید مساوی باشد با نسبت بعد از امتداد، به قول ایشون اون نسبت چه این نسبت باشد، در حالی که هذا خلفون این خلفت که این خلف فرضه. شما اگر نسبت اگر شما متناهی رو به متناهی اگر نسبت متناهی به متناهی رو فرض میکنید، نمیتونید دیگه خلافش رو فرض کنید که نسبت غیر متناهی به متناهی باشد. شما میگید نسبت متناهی به متناهی مثل نسبت غیر متناهی به متناهی، یعنی همون نسبت متناهی به متناهی رو که فرض کرده بودید همون رو دارید خلف میکنید، میگید اون نسبت در واقع نسبت غیر متناهی به متناهی است، در حالی که اون نسبت این نبود، فرض کردید که نسبت متناهی به متناهی باشد. حالا چون مساوی قرارش دادیم با اون نسبت غیر متناهی به متناهی، مثل اینی که همون نسبت متناهی به متناهی رو کرده باشید نسبت غیر متناهی به متناهی، یعنی همونی که فرض کرد خلاف شد فرض بکنید که میشه خلف فرض رو توضیح داد. خلف فرض است و خلف فرض باطله، پس تالی باطله. اگه تالی باطله مقدم باطله. مقدم چی بود؟ مقدم این بود که اون دو ضرب تا بی نهایت میرن، این باطله، معلوم میشه دو ضرب تا بی نهایت نمیرن، دو ضرب هم باید یه جا متوقف بشن و متناهی باشن. پس ما بعد نامتناهی نداریم، همه بعد هامون متناهی. این اصطلاح. اما ببینیم از عبارات خواجه این در میاد یا نه. عبارات خواجه رو باید رو نگاه کنیم، خامونه بخونه عبارتی که دیروز خونده باشه. ولی حفظ نسبت یعنی و تناهی افعاد حاصل است، به برهان تطبیق، به برهان سلمی و لحفظ نسبه. پس تفیه سیتا در سلمان پیروز کنیم و چون که باید حفظ شود نسبتی که بین دو ضلع زاویه است با اون چه که این دو ضلع بر اون مشتملن، یعنی بعد بینهما، باید نسبت بین دو ضلع زاویه و بعد بینهما محفوظ بماند. یه مقدمه که از ریاضی استفاده کردیم، مقدمه بعدی مع وجوب اتصاف ثانی، ثانی یعنی بود، یعنی مشتمل از زرآن علیه، نه اتصاف ثانی بهی، یعنی بود هم همیشه متصف به تناهیه، همیشه بود بین زرآن متصف به تناهیه، زیرا محصول بین حاصله دید. این دوتا مقدمه رو خواجه داره میگه، یکی این که نسبت بین زرآن زاویه و بود باید محفوظ بماند هر چقدر این زرآن رو شما ادامه بدید، یکی هم این که بود بین زرآن همیشه متناهی. خب اگه این طور باشه توجه میکنید که همین حدیث که الان بریم با توجه به حفظ نسبت لازم میاد که قبل از امتداد داشته باشیم، بله لازم میاد که نسبت قبل از امتداد با نسبت بعد از امتداد مساوی باشد. خب ما قبل از امتداد داشتیم نسبت و متناهل الان متناهل، بعد از امتداد داریم نسبت غیر متناهل الان متناهل، باید این دو نسبت مساوی باشد، در این مساوی نیستن. حفظ نسبت باید بشود و حفظ نسبت اقتضا می کند که همونطور که طرف اول تساوی نسبت و متناهل الان متناهله، طرف دوم تساوی هم نسبت و متناهل الان متناهل باشد. یعنی بگوییم نسبت و متناهل الان متناهل چه نسبت متناهل الى متناهی، در حالی که ما گفتیم که نسبت غیر متناهی الى متناهی. پس پیدا نگفتیم کجا اشتباه کردیم؟ این که دو ضلع رو نامتناهی کردیم، اینجا اشتباه کردیم. و الا اگر دو ضلع نامتناهی نمی شدن اول می گفتیم نسبت و متناهن الا متناهن، بعد از امتداد هم میگفتیم نسبت و متناهن الا متناهن، این دو نسبت رو با هم مساوی میکردیم، هیچ معذوری هم لازم نمیدیم. توجه کردید عبارت خاطرم با برهان حفظ نسبت سازگارتر است تا برهان توصیف. اصلا تعبیر به حفظ نسبت داری وقتی نگاه میکنید که عبارت خاجه رو میبینید همون برهان حفظ نسبت رو دارید، نه برهان توصیل. پس مثل نیست شریف و مثل شارح قدیم که کلام خاجه رو هم کردن بر برهان توصیل، به نظر میسه که اشتباه کردن. کلام خاجه باید هم بشه بر برهان حفظ نسبت، نه بر برهان توصیل. این مطلب کام شد. حالا ایشون میفرمد که اگه بگیم نسبت متناهی به متناهی مثل نسبت متناهی به متناهی سبسته است، مثل نسبت غیر متناهی به غیر متناهی است، بر فرض درست باشه اینجا درسته. چرا؟ چون بود نمیتونه نامتناهی باشه، پس نسبت نامتناهی به نامتناهی رو نداره تا بخوام تساوی درست کنم. باید بگیم نسبت نامتناهی به متناهی چقدر نسبت نامتناهی به نامتناهی مثلا نداره، چون بود ما هیچ وقت نامتناهی نیست، بود ما همیشه متناهی، پس نسبت باید به متناهی باشه. ولی اگه نسبت متناهی به متناهی بود درست، نسبت غیر متناهی به متناهی بود غلط. بعد از کلمه به باید متناهی رو شما ذکر کنید، نمیشه این نامتناهی ذکر کنید، چون نداریم بود نامتناهی ما نداریم. بعد فرض این هم نامتنایی باشه بودشون نامتنایی است. از نسبت به متناهی داریم، حالا یا نسبت متناهی به متناهی که گفتیم درسته، یا نسبت غیر متناهی به متناهی که گفتیم نادرسته، اما نسبت نامتناهی به نامتناهی اصلا نداریم. خب این یه بحث. یه بحث دیگه این که شما در کلامتون اشاره کردید که نسبت نامتناهی به نامتناهی میتواند مساوی باشد، ولی از مانندگی بگذاریم. در مانندگی ما نسبت نامتناهی به نامتناهی نداریم چنانچه گفتیم، اما حالا بگیم یه جایی که نسبت نامتناهی به نامتناهی داشته باشیم، اونجا چی میشه؟ آیا میتونیم نسبت متناهی به متناهی رو مساوی بودیم بدونیم با نسبت نامتناهی به نامتناهی؟ یعنی اونجا که صورت و مخرج دو عدد متناهی هست میتونیم مساوی بدونیم با اونجا که صورت و مخرج دو عدد نامتناهی هست؟ ظاهرا نمیشه. نمیتونی بگید نسبت متناهی به متناهی مساوی است با نسبت نامتناهی به نامتناهی. این تصاویر رو پیدا کنید. چون مثلا وقتی شما صورت رو به سمت نامتناهی سیر دادید، مخرج به سمت صفر میاد، مخرج هم به سمت نامتناهی بردید، اونم به سمت صفر. وقتی سکرم چون میشه یه نسبت مساوی نیست با نسبت متناهی به متناهی، خود سکرم گفتن بسن که بی نهایت هم گفتن یعنی سکرم. وقتی سکرم با مثلا یک دوان سازگار نیست، مساوی نمیشه. پس نمیتونیم بگیم نسبت متناهی به متناهی مانند نسبت نامتناهی به نامتناهی، اینم نمیتونیم بگیم. اگرچه این در اینجا صرف نداره، در مانان هیچ صرف نداره، میخوام اصلا هیچ درست. همیشه باید بگیم نسبت متناهی به متناهی مساویس با نسبت متناهی به متناهی. یکی شو یا هر تک رو نامتناهی کنیم. نسبت متناهی نسبت نه، این قاعده نمیذاره تا بینا اصلا ما تو بینایت نمیتونیم ببینیم. این قاعده نمیذاره ما تو بینایت ببینیم. نه قاعده درست نیست، بینایت رفتن درست نیست. شما میفهمید قاعده درست نیست، قاعده در جا خوش اثبات شده. نه سوش کلی نه، اصلش اثبات شده. اگر نسبتی بود نامتناهی به نامتناهی حفظش میکنیم، نامتناهی به نامتناهی بود حفظش میکنه، بعدش هم نامتناهی به نامتناهی. پس قاعده درسته. قاعده میگه اگر نسبت نامتناهی به نامتناهی داشتیم بعدم امتداد دادی، بازم نسبت نامتناهی به نامتناهی بود. قاعده میگه درسته. میگه بله نامتناهی کوچیک کنی، نامتناهی از نامتناهی بیرون نمیاد. نامتناهی را که کوچیک کنی از نامتناهی بیرون نمیاد. چنانچه نامتناهی رو بزرگ کنید از نامتناهی بیدن بیرون نمید. چیزی که رفت نامتناهی شد یک کارش نمیشه کرد. نامتناهی اصلا
یک
بازی ظاهران همونجا
جواب
میده اصلا
در نامتناهی
حتی کنم دیگه همی دارم اصلا قاعده همی که
جواب میده مطلب اینجا شما اثبات میدهیم اصلا نامتناهی بوده نامتناهی رو اینجا
اینجا مشکل ما اینه که بود متناهی. مشکل ما اینه که بود
متناهی. اینکه اینجا اصلا اول راه، اینجا اول حرف همونه در بیدین مصدر مطلوب. ما میخواییم که اثبات کنیم یه چیزی بگیرد، اما اول داریم که دلیل رو نمیزه. یعنی ما میخواییم اثبات کنیم که بود نامتناهی نداریم، در حال که همون اول میان بگیم ما اگر فرق همین دید خرق نامتناهی بشه بود به ما مثلا نامتناهی باشه، ادامه هر نوع نسبتی هم برقرار بشه این دو تساوی برقرار هست. این نامتناهی در کنار این اول هر
ما قاعده ریاضی رو تطبیق خودش به دلیلی اثبات قاعده ریاضی رو با یه دلیلی اثبات که حفظ نسبت هیچ ربطی به متناهی نامتناهی نداره. اینه به طور کلی اثبات. اینه مثلا مثلا دیگه بعد بین زلعین 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 رو هم به وجدان بیریم این متنم چون محصول به این حاصل پس متنم این دو مطلب، این دو مطلبی که یکی مستدله یکی هم وجدانی، اینو مبنا قرار میدیم وارد استدلال میشه. کجاش مصادره هست؟ ما اون توی شما برد
نه ما این نامتنایی تو بیم مثلا این توتوار نامتنایی بس اون بودش از این بود دینامات ما همونتی سردازت بود
علایان ما مصادره نکردیم. اون که شما داریم تقدیم میکنیم شاید مصادره بشه، ولی اون که شما تقدیم میکنیم که بیان نکردیم. این جوری که ما بیان کردیم مصادره نیست. دو مطلب رو مقدمه قرار دادیم، یکی مطلبی که با استدلال ریاضی ثابت شده، یکی مطلبی که وجدانیه. این دو تا رو ما مقدمه قرار دادیم، به نتیجه مطلوب رسیدیم مصادره هم نکردیم. صاحب مواقع همین برهان حفظ نسبت رو ترک اونجا اسم برهان حفظ نسبت روش نید کلام صاحب مواقع رو میخونیم، احتیاج به توضیح دادن نه، چون همین برهان رنسته است. اونجا با عبارت دید مرمونی را این که باید صاحب مواقع این از مصنف شد این از خاطی گفت پس صاحب مواقع هم در برهان رنسته رو مطرح میکنه ولی اسم نمیده. اونجا شارح مواقع که میسته شریفه متوجه برهان حفظ نسبت نشد، کلام خواجه رو هم کرده بر برهان توصیف، یعنی به جای این که کلام خواجه رو همونطور که صاحب مواقع مشیر به برهان حفظ نسبت گرفته مشیر به برهان حفظ نسبت بگیرد، به جای این مشیر به برهان توصیل شارع مواقف به این میسته شریف داره مواقف رو توضیح میده. مواقف برهان حفظ نسبت رو طبعاً به مصنف ذکر کرده و میسته شریف کلام مصنف رو که منشأ کلام میسته شریف شده داره خلاف معنی میده، یعنی میرسد شریف کلام مواقف رو که گرفته شده از کلام مصنفه همه را توصیح کرده، در حالی که مصنف که کلامش منشأ کلام میرسد شریف برانه توصیح نبوده برانه زندسته رو جا داشت که همونطور که خود صاحب مواقف برهان حفظ نسبر از کلام خواجه فهمیده، شارع مواقف هم مثل صاحب مواقف برهان حفظ نسبت از کلام خواجه میفهمید و نه برهان توصیل. ولعجب ان صاحب مواقف اورد هذا الذي ذكره المصنف، همینی که مصنف ذکرش کرده که ما اسمی که برهان حفظ نسبت گذاشتیم همین رو صاحب مواقف ذکر کرده به عبارت اخرى فقط الرابع، یعنی چهارمین دلیل بر تنهایی ابعاد این است نفرض ساق مثلث کیف اتفق، دو ساق مثلث رو هرجور اتفاق افتاد فرق میکنه، هرجور اتفاق افتاد این چه زاویه 60 درست کنن چند شیشه خشتاق رو چه زاویه 60 درست نکنن هرجور فل انفراجه الهی همان استتون محدوزه الهی ها داره، من رجوع نکردم فکر میکنم الهی ما درست الهی ما رو متعلقه به انفراج نگیریم متعلقه به نسبت کنیم، فل انفراج یعنی بود بین هما نسبتیست الهی ما، یعنی الهی ساقه متعلقه، یعنی اون انفراج یا به عبارت دیگه بود بین المتزلعین نسبتی دارد به زمین که این نسبت محفوظ میماند بالغاً ماند. این ذره هر جا دست فل و زهبا این دو ذر الى غیر نهایه لکان سمته یعنی بین هما بود متناهی خواهد. که این بود رو اگر نسبت بدی به ذلعین، نسبتش به ذلعین می شود نسبت متناهی الى غیر متناهی، و این می شود مانند نسبت متناهی به متناهی. توجه کنید ما ذلعین نسبت بدیم به بود، ایشون بود نسبت بدی به ذلعین، فرقی نمی کنید. در نسبت می دونید که همیشه این طرف و اون طرف نسبت دارد، هم اون طرف و این طرف. یک دوم میتونید دو یکم هم بیمیسید، یک رو بدون نسبت دیدین یا دو رو بدین، در نسبت هیچ فرقی نمی کنید. بگید نسبت دو بگید از یک طرف یا نسبت یک رو دو از طرف دید. ایشون یعنی صاحب نواقف بعد رو نسبت داده به دوزه، ما دوزه رو نسبت دادیم به بعد. ما گفتیم نسبت دو ذیل به بود قبل از امتداد نسبت متناهی به متناهی بوده، بعد از امتداد نسبت غیر متناهی به متناهی بوده. ایشون می فرماید نسبت بود به دو ذیل قبل از امتداد نسبت متناهی به متناهی بوده، بعد از امتداد نسبت متناهی به غیر متناهی بوده. بود رو متناهی گرفته و غیر غیر متناهی. فلو زهبا الاغیر نهایه لکان سمت بودو، بودی وجود دارد که متناهی است، و نسبت این بود یعنی نسبت این متناهی به غیر متناهی مانند نسبت متناهی به متناهی است. یعنی نسبت این متناهی به غیر متناهی که بعد از امتداد حاصل می شود مثل نسبت متناهی به متناهی که قبل از امتداد حاصل بود. بنابراین رسی نسبت نشد، چون رسی نسبت نشد غلطه. باید رسی نسبت بکنیم. رسی نسبت بکنیم یعنی چی؟ یعنی ذرعین نامتناهی ندیم تا نسبت المتناهی الى المتناهی که نسبت المتناهی الى المتناهی شود، یعنی نسبتی که هر از امتداد بود بعد از امتداد هم بسید. این عبارت شاید مقام به تجربه توضیح ندارد، چون ما مطلب رو توضیح داده بودیم از عبارت خاجاب کنجه بودیم یا اصل مطلب روشن بود توی عبارت اون تیمیه دیگه اکان میدیست. مرحوم لایحی میخواهد و ظاهر این است که انهو یعنی صاحب مواقف قد اخذهو من کلام مصنف، یعنی این برهان رو از کلام مصنف گرفته، یعنی از کلامی که مصنف در همین تنی کتاب تاجید داره. و قد شرح و محقق شریف به ما ذکرنا و فیشه کلام مصنف، محقق شریف این کلام صاحب مواقف به شرح داده به همون چیزی که یا به بیانی که ما در شرح کلام مصنف آوردیمش. دیروز کلام مصنف ما شرح دادیم به شرحی که نیستی سری شرح دیم، و اون شرح هم تطبیق میکنن بر روحان توصی. پس نیشت سریف کلام خواجه رو بر روحان توصی هم کرده، کلام صاحب مقاقه به همینطور، در حالی که صاحب مقاقه کلامش از خواجه گرفته و کلام خواجه به روحان توصی کار نداره، به روحان افضان نستا کرده. پس خوب بود صاحب شارح مقاقه کلام مقاقه رو به برهان حفظ النسبه توضیح میداد، چون صاحب مواقف هم ناظر به همین برهانه، نه اینکه به برهان توضیح نسبت بده که صاحب مواقف به اون برهان ناظر بود. فقط شراب المحقق و شریف یعنی کلام صاحب مواقف رو محقق شریف شرط در شرح مواقف به اون بیانی که ما دیروز در شرح کلام مصنف آوردیم، که اون بیان برهان رو برهان توصیح می کرد. دائماً زیرا که یا در حالی که محطه شریف گمان کرده بود که انهو تلخی سن فعلهو صاحب المواقب للبرهان السلمی، گمان کرده بود که انهو یعنی آنچه که صاحب مواقب گفته، آنچه صاحب مواقب گفته تلخیصی است که صاحب مواقب برای برهان السلمی آورده، فکر کرده بود که برهان السلمی رو تلخیص کرده و توضیح داده بود کلام صاحب مواقف را به جوری که با تلخیص برهان السلمی سازگار باشه و متوجه نشده بود که صاحب مواقف نخواسته برهان السلمی رو تلخیص کند، خواسته برهان احسن نسبت رو بگوید، یعنی همونی که مصنف تو تجدید گفته همون صاحب مواقف تو مواقف مخصده بگید. پس جا داشت که میسه صحیح کلام محقق کلام صاحب مواقف را همونجا توضیح بدهد که ما کلام مصنف رو در اینجا توضیح بدیم، یعنی هم کند کلام صاحب مواقف رو در برهان احسن نسبت. و لم یتفتن شارح مواقف متوجه نشده که خوبه یعنی آنچه که صاحب مواقف گفته معنای کلام مصنفه، متوجه نشده که معنای کلام مصنف چیزی که صاحب مواقف گفته، یعنی صاحب مواقف با مصنف هر دو دارن برهان حفظ نسبت رو میدن. این رو میسسری متوجه نشده فحمله و الان محمله، یعنی هم کرده کلام صاحب مواقف رو بر آنچه که هم کرده این بر برهان جوسی، در حالی که صاحب مواقع به برهان جوسی توجه نداشته، به برهان اشمال نسبه توجه داشته. فهمه لگو یعنی شارح مواقع هم کرده کلام صاحب مواقع رو حالا محمده بر همونی که هم کرده، یعنی هم کرده بر تلخیص برهان سلمی یا به عبارت دیگر بیان برهان جوسی. مطلب بعد، سه تا برهان تعالی ذکر کردیم، یکی برهان سلمی که اصل بود و دو تا برهانی که فرع برهان سلمی بودن، یکی توصیف یکی ازن نسبت. این سه تا برهان رو ذکر کردیم، هر سه رو انشاءالله در ذهن داریم. حالا میخوام بگیم هر سه باطله، این بعدم ایراد بر هر سه برهان، هر سه برهان رو باطل میکنه. باطل به این معنی که مدعا رو نمیتونه اثبات کنه، ضعیف از اثبات مدعا. بعدا آخرتر برهان حفظ نسبت رو از اشکال خارج میکنه، اول اشکال بر هر سه برهان وارد میکنه، بعد در آخر برهان حفظ نسبت رو از اشکال خارج میکنه و بیان میشود که اشکال در برهان سلمی یا توصی باید نباید خواهد. توجه کنید مدعای ما چیست؟ مدعای ما این است که بعد بی نهایت نداریم. مدعای ما تنها این نیست که حجم بی نهایت یا سطح بی نهایت دقت میکرد، بلکه مدعای ما مطلق یعنی بعد بی نهایت نداریم. بعد به سه قسم تقسیم میشه، یکی حجم، یکی سطح، یکی فرد. ما که میگیم بعد بی نهایت نداریم یعنی حجم بی نهایت نداریم، یعنی جسم سطح بی نهایت هم نداریم، خط بی نهایت هم نداریم. پس باید برهانی که اقامه میکنیم هر سه رو نفی کنند، هم حجم بی نهایت رو، هم سطح بی نهایت رو، هم خط بی نهایت رو. ولی این سه برهان، این سه برهان توجه کنید هر سه شون زاویه رو مطرح کرد، یعنی دو خطی رو مطرح کردن که در یه جا به هم برخورد کنند، زاویه تشکیل میدن و این دو خط رو هم منطبق نشون، مماس هم نشون، بلکه متباعد شون تا یه زاویه تشکیل بشه. توجه داشتید هر سه برهان در همین زاویه که تشکیل متباعد شون. توقف شد. سشون زاویه رو بچشن و روی اون زاویه استقلال شد، یعنی با توجه اون زاویه استقلال شد. زاویه دو تخنده، زاویه دو تخنده. وقتی شما بخواهید این دو تخند رو به سمت بالا ببرید و بی‌نهایت کنید، گفتید بعد بین ما هم بی‌نهایت می‌شود. بعد بین ما چی بود؟ عرض. این دو تا زاویه را اگه توی پرد کنید بعد بین ما میشه عرض. اون وقت شما ثابت کردید که عرض نمیتونه بی‌نهایت باشه، عرض که بوده باید متناهی. از اینجا نتیجه میگیریم که اگر طول بی‌نهایت داشتیم نمیتونیم ارزش رو بی‌نهایت کنیم، پس سطح بی‌نهایت داشتیم. قهرن سطح بی‌نهایت هم داشتیم، اما خط بی‌نهایت چیم؟ خط بی‌نهایت رد نشون. این دلیل شما هسته دلیل فهمون که نمیتوانید بعد از این که خط بی نهایت درست کردید، یعنی طول بی نهایت درست کردید، نمیتونید بعد بین هما رو بی نهایت کنید تا عرض هم بی نهایت شود. پس طول و عرض بی نهایت نمیتونید درست کنید، در نتیجه طول و عرض عمق بی نهایت نمیتونید درست کنید، سطح بی نهایت ندارید، حجم بی نهایت ندارید. این دادنی این صدایی اثبات کردید که حجم بی نهایت ندارید و سطح بی نهایت هم ندارید، اما خط بی نهایت چه؟ بگیم دو ذره رو به سمت بی نهایت میبرید و اون بعد بین هما را متناهی کنید. بوده بین ما رو متنهی. این در واقع بی‌نهایت کردن طول است بدون عرض و بدون عمق، در حالی که مدائمه نیست. مدائمه اینه که حتی خط بی‌نهایت هم نداره، حتی طول بی‌نهایت هم نداره. این یه بیان مشکل است. اما بیان غنولایی تقریبا این نیست. مرحوم لایقی می فرماید این تا زاویه دارم به دو سمت می گرد. یعنی یکی به سمت راست می گرد، یکی به سمت راست چپ، یا یکی به سمت مشرق می گرد، یکی به سمت پس در اینی که دارن طول رو تعیین میکنن، عرض هم تعیین میکنن. و بیان میکنن که نمیشود طول عرض بی نهایت داشته باشیم یا نمیشود طول عرض و عمر بی نهایت داشته باشیم، ولی طول بی نهایت رو تنها رو نفی میکنن. بنابراین اگر ما یه استوانه داشتیم که بی نهایت نه در عرضش، در طولش، در ارتفاعش تلیل ردش نمی کنیم. اگه ما گفتیم یه استوانه داریم که بی نهایت در طول، هیچ کدوم از این سه دلیل نفیش نمی کنیم، هیچ کدوم از این سه دلیل ردش نمی کنیم. توجه داریم که تو شد پس این سه دلیل اخص از مدعا هست. مدعا نفی عدم تنایی ابعاد هر سه بود، دلیل نفی تنایی سه بود با هم یا دو بود با هم می کنند، نفی تنایی یک بود رو نمی کنند. یک بود می تواند نامتنایی باشد، این سه دلیل هیچ کدوم نفیش نمی کنند. خوشنگ خب حالا اشکال این چیه؟
شما این که مدعایی که محال است این نهایت محقق بشود، نقضش به اینه که ما بگیم که مدعایی هست که این حالت دارید، نقضش به اینه که بگیم که در یک مورد اولایی نداشت
چی میگه بی نهایت داریم؟ خصم یه بین آیت داری نقضش اینه که در یه مورد نداشته باشیم براش بکنم، میگه داری کافیس یه مورد داشته باشیم، کمگیر یه مورد کافیس یه مورد نداشته باشیم، کافیس یه مورد داشته باشیم حقومون داده میشه. در ما نهنفی هم ثابت شد که نامتنهای طولی داریم، پس حق داره به خصم داده میشه، داری نتونست خصم رو محکوم کن. دلیل باید بیا ثابت کنه که نامتنایی اصلا نداری تا قول خصم باطل بشه. دلیل ثابت کرد نامتنایی در سطح و عجم نداری، از کل در عجم خصم باطل نکرد، یعنی یه نامتنایی رو باقی بذار، از خصم میشه میگه نامتنایی بشه. توجه میکنی که برشت بگیم